28 تیر 99 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر آقایون یخت طاقت بیارند، امروز بحث خیار قبن را به اذن الله بعد 80 جلسه تمام کنیم انشاءالله. ما فرمایش شیخ را در فور و تراخی تبیین کردیم. اشکالات آقای خراسانی و سید یزدی را جواب گفتیم. حالا خودمون بر شیخ چند تا اشکال داریم. اشکالات خودمون رو بر شیخ عرض می کنیم، ثم قول مختار در فور و تراخی و تمام. و اما اشکال بر شیخ، میگم آقا اشکال اول ما بر شیخ این است که کلام شیخ در ما نحن فیه معارضه دارد با آنچه که شیخ در اصول اختیار کرده است. پس اینی که اینجا در فقه میگه با اختیارش در اصولش با هم معارضه دارد. بله؟ عجیب. خب بله که داره دیگه، کسی که یه قولی رو میزن، بله تحافظ داره. خب اگه مثل ما طلبه باشد و بی سواد، طوری نیست. اگه قرار شیخ اعظم باشد و خاتم المجتهدین، نمیشد کلامش متحافظ باشد. و متاسفانه چنین است. کجا؟ یک، در فقه اختیار کرده است عدم تمسک به عام را. در فقه دارد میگد آقا به اوفو بالعقود نمیشد تمسک کرد، به استصحاب خیارم نمیشد تمسک کرد که خیار در آن اول ثابت است، در آنات بعد مشکوک است، استصحاب خیار کنیم. گفت به این دوتا نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال دارد موضوع عوض شده باشد و لذا شیخ دوتا دلیل دیگه اقامه کرد. دوتا دلیل چه بود؟ یعنی نه به عقود تمسک کرد، نه به استصحاب بقای حکم خیار. شیخ تمسک کرد برای فور، تمسک کرد به اصالت و فساد فسخ المقمون، دلیل اول شیخ بود، و استصحاب عدم تأثیر فسخ و بقای اثر عقد. این دوتا رو دلیل فور شیخ ذکر کرد که بحثشو کردیم جلسه قبل. در اصول میگه چی؟ در فرائض، در بحث دوران ام بین تمسک بالعام و بالاستصحاب، شیخ میفرماید تمسک میکنیم به استصحاب بقای خیار. اونجایی که کلام شهید ثانی رو تقویت میکند که شهید ثانی قائل به جریان استصحاب در مسئله خیار قبن است بناءً علی تراخی. شهید ثانی قول به تراخی را تقویت میکند، تمسک و استصحاب میکند. شیخ هم اونجا این بیان شهید ثانی را تقویت میکند و میگه در دوران هم بین تمسک به عام یا استصحاب باید به استصحاب بقای خیار، ما استصحاب بقای خیار میکنیم. فرائض جلد 3 صفحه 275. در ما نحن فیه میگد نه، استصحاب بقای خیار درست نیست چون موضوع عوض شده. اما تو اصول میگد استصحاب بقای خیار میکنه. تهافت نیست؟ این تهافت اول. این تهافت اول. تهافت دوم. در فقه اختیار میکند عدم بقاء خیار را. بنابراین که مدرک لا ضرر باشد، به خاطر این که موضوع در نزد شارع مقبونی است که تمکن از تدارک ضررش نداشته باشد به فسخ، یعنی اونی که نمیتوند فسخ بکنه، شارع اینا موضوع قرار داده. بنابراین اگر میتواند فسخ بکنه و فسخ نکرده است به خاطر وسعتی که داشته است، اون دیگه کاری به شارع ندارد. میخواست فسخ کنه، شارع در آن اول مجوز فسخ داد، در آن اول حالش نداشت فسخ کنه یا مردد بود فسخ نکرد، آن بعدی دیگه ضرر به خاطر عدم فسخ خودش است، ربطی به شارع ندارد، پس لا ضرر دیگه جاری نمی شود. خیلی خوب، اینجا در فقه چنین گفت که عرض کردم. باز در اصول قائل است به چی؟ قائل است به جریان استصحاب. میگد استصحاب حکم خیار رو میکنی. بله تهافت شد. خب باز دیگه شیخ هستا، ما اینجوری حرف بزنیم از مدرسه بیرونمون میکنن، ولی این شیخه. میفرماید آنچه که در اصول اختیار کرده با اختیارش باز در جای دیگری از اصول با هم تهافت داره. تا حالا گفتیم اختیارش در فقه با اونچه که در اصول اختیار کرده با هم تهافت داره. حالا عرض میکنیم تو خود اصول باز دو قول مختلف را اختیار فرموده است. آقای خالق اینا تو مکاسب نیست. نه اینا که دارم میگم که تو مکاسب نیست که. میخوام بگم در اصول، در خود اصول با هم چه دارد؟ با هم تنافی داره. نگاه کنید، در اصول تقویت میکند جریان استصحاب را. کجا؟ در دوران ام بین تمسک بالعام یا استصحاب. میگه استصحاب مقدم است. در خود بحث استصحاب که میرسد شیخ یه تفصیل میگذارد، و اون تفصیل که مال خود شیخ هم هست، منحصراً شیخ گفته است، تفصیل است بین شک در مقتضی و شک در رافع. میفرماید استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نمیشد، لکن در موارد شک در رافع استصحاب جاری میشود. این اختیار شیخ. خب و لذا میگد اگر شما یه نکاحی رو مرددید که این نکاح نکاح موقت است یا چی؟ یا دائم. خب اگر نکاح موقت است به انقضاء چی؟ مدت خود به خود منقضی می شود. اگر دائم است همچنان نکاح ادامه دارد. شیخ میگد اینجا استصحاب نکاح جاری نیست، چون شک در مقتضی است. استصحاب در موارد شک در رافع میاد، یعنی اگر زن شوهر داشته است، حالا شک داری شوهرش طلاقش داده است یا نه، این طلاق رافع. الان استصحاب چه میکنی؟ استصحاب نکاح میکنی. خب پس شک که در چه داری؟ استصحاب در موارد شک در رافع میاد، نه در موارد شک در مقتضی. خب شیخ رضوان الله تعالی علیه این داستان چی؟ داستان خیار، اینم که شک در مقتضی است. چون اگر خیار علل فور باشد، فقط در آن چیز، در آن اول و در آنات بعدی دیگه نیست. آیا میشه شک چی؟ میشه شک در مقتضی؟ وقتی شد شک در مقتضی، توجه میفرمایید؟ وقتی شد شک در مقتضی، خب جناب شیخ شما که شک در مقتضی رو خودت جاری نمیدونی، پس چجوری شک در مقتضی رو که جاری نمیدونی اینجا فرمودی در اصول استصحاب جاری میشود؟ پس در اصول در دوران عام بین تمسک به عام یا استصحاب میگن تمسک به استصحاب میکنیم در بقای خیار، مثال میزند به استصحاب بقای خیار. خب لکن در همون اصول در اول استصحاب تفصیلی رو قائل میشد که استصحاب جاری میشود که بذار تو جیب لودگی بسه که سرخش آورده بود لابد میخواستی دیگه. خب استصحاب در اول استصحاب قائل است به داستان چی؟ اینکه استصحاب در موارد شک در رافع جاری میشد، نه در موارد شک در مقتضی. و استصحاب بقای خیار استصحاب شک در مقتضی است، بنابراین شما این شیخ قبول نداری. و چرا اونجا میگوی استصحاب جاری میشد؟ پس در خود اصولش هم با هم تهافت دارن. ایتالا چند تا اشکال؟ دوتا. یکی اونی که در فقه میفرماید با اونی که در اصول با هم سازش نداره، یکی حتی اونی که در اصول میفرماید دوتاش با هم تهافت داره. اشکال سه، شیخ بر محقق ثانی شیخ علی اینجور اشکال کرد که ما نمیتوانیم تمسک به عموم بکنیم. شیخ علی میگفت باید عفو به عقود تمسک کنیم در آن غیر آن اول، و وقتی تمسک به عفو به عقود بکنیم یعنی میشه خیار علل فور. شیخ اشکال کرد بر محقق ثانی کرکی صاحب جامع المقاصد مؤسس حوزه علمیه شیعی اصفهان کرکی، اسمش علیه، شیخ علی، بر شیخ علی اشکال کرد شیخ اعظم که خروج یه فرد از تحت عموم به تخصیص در یه زمانی از ازمنه، در حالی که زمان مکسر افراد نباشد، خیلی خوب، این موجب می شود که شما نتوانید او را فردی دیگه از عام حساب کنید تا در زمان ثانی بخواهید بهش تمسک کنید. بنابراین تمسک به عام صحیح نیست. یعنی شیخ چه گفت؟ گفت آقا این وقتی گفت اکرم العلماء، بعد آمد یه زید رو چه کرد؟ خارج کرد، گفت الا زیدن، یا به خطاب منفصل گفت اکرم العلماء ثم گفت ولا تکرم زیدن. زید را از تحت عنوان علما خارج کرد. وقتی که زمان مکسر فرد نباشد دیگه شما نمیتونی این زید را چیکار کنی؟ برش گردونی تحت عنوان عام اکرم العلما. اگر گفت لا تکرم زیدن فی یوم الجمعه، درست شد؟ خیلی خوب، روز جمعه اکرام زید نمی کنیم، شنبه باید چکار کنیم؟ شنبه باید اکرام زید کنید. خیلی خوب. شیخ میگه اگر زمان مکسر باشد، یعنی شنبه، زید در شنبه یه زید است، زید در جمعه یه فرد است، در شنبه یه فرد است، در یک شنبه یه فرد است، یعنی گفته اکرم العلماء فی کل یوم الا زیدن فی یوم الجمعه. خیلی خوب، زید رو در روز جمعه اکرام نمی کنی، در غیر روز جمعه چی؟ باید اکرامش کنی، چون اونجا میگه اکرم العلماء فی کل یوم. پس زمان تکثیر میارد برای ما، یعنی زمان مصداق ما رو تکرار میکنه. ولی گفت یوم الجمعه، گفت الا زیدن فی یوم الجمعه. خب زید اکرامش روز شنبه دارد، یک شنبه دارد، تا جمعه. میگه جمعه ها اکرامش نکن، اما روز شنبه یک شنبه باید اکرامش کنه. این مکسر یوم زمان اینجا تکثیر فرد میکنه. وقتی تکثیر کرد که ان زید هفت نفر است، زیدون یوم السبت، زیدون یوم الاحد، زیدون یوم الاثنین، در هر کدوم از این روزا باید چیکارش کنی؟ یه اکرام جداگانه میخواد. یوم الجمعه را گفت نکن اکرامش. خب روز جمعه اکرامش نکن، یعنی شنبه هم نکن یا شنبه بکن؟ یعنی شنبه اکرامش کن. یک، چرا؟ چون استثناء نشد، دلیلی بر تخصیص نداری. میگد اکرم العلماء فی کل یوم ولا تکرم زیدن فی یوم الجمعه. اگه روزش یعنی چی؟ یعنی جمعه فقط اکرامش نکن، اما شنبه دوباره باید اکرامش کنی. این در جایی است که زمان مکسر افراد باشه. خب شیخ میگه جناب شیخ علی صاحب جامع المقاصد محقق کرکی، فرمایش شما صحیح است، ما تمسک به عام میکنیم. در جایی که عام چه باشد؟ زمان مکسر افراد باشد. روز جمعه که تموم شد، برای روز شنبه دوباره زید رو میبریم تحت اکرم العلماء. اما جایی که زمان مکسر افراد نیست، خب یعنی گفت اکرم العلماء خلاص، و گفت لا تکرم زیدن، دیگه شما زید و جمعه تموم شد، شنبه تموم شد، یه ما تموم شد، یه سال تموم شد، زید رو میتونی ببری تحت عنوان دوباره اکرم العلماء؟ نمیتونی ببری. و لذا آن اگر بخوای ببری تحت عنوان عموم عام، باید دلیل جدید بیاد. یعنی شارع بگوید خیلی خوب، تموم شد لا تکرم زیدن، حالا از این به بعدم اکرم زیدن العالم، وقت اکرام زیدن. مادامی که دلیل جدید نداشته باشی، زید خارج میموند از وجوب اکرام. درست شد؟ لذا میگه وقتی که زمان مکسر نیست، جناب شیخ علی دوباره نمیتونی برگردی به عموم عام، و در ما نحن فیه زمان مکسر نیست. ما یه عفو بالعقود داریم. این عفو بالعقود دلیل خیار آمد چیدش، قطع شد. وقتی دلیل خیار آمد اینو چید، دیگه نمیتونی برگردی به عموم عفو بالعقود. این فرمایش شیخ بود، درسته؟ اشکال شیخ بر شیخ علی صاحب جامع المقاصد این بود. ما دست شیخ رو میبوسیم، میگم شیخ اعظم انصاری که احترام شما بر ما واجب است، لکن این فرمایش درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا مطلب ما داریم. ما یه تخصیص افرادی داریم، یک تخصیصی داریم در زمان. خیلی خوب میگم جناب شیخ، تخصیص افرادی با تخصیص ازمانی با هم چه دارد؟ فرق داره. با عرض معذرت شما شیخ اعظمین، ما به چه طلبه؟ در کلام شما بین این تخصیص ازمانی و افرادی چی شده؟ خلط شده است. اوفو بالعقود یه عموم داره یه اطلاق. خوب دقت کنید، اوفو بالعقود، العقود جمع محلا به چیز؟ الف و لام. جمع محلا به الف و لام افاده چی میکنن؟ عموم. افاده عموم یعنی به جمیع عقود وفادار باش. خب این وفاداری به جمیع عقود یعنی چی؟ یعنی جمیع انواع عقود و افراد عقود، بیع و اقسامش و افرادش، اجاره و افرادش و همینجور صلح و افرادش و و همه اینا را بشته باش، وفادار باش. این عمومی که استفاده می شود. یه اطلاق هم داره. وقتی میگد اوفو بالعقود، این اطلاق یه اطلاق زمانی است. یعنی تا کی وفادار باش؟ یعنی یه دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه، یه سال، ده سال، یعنی چی؟ اطلاق داره. یعنی در عمود زمان تا بری جلو تا ابدالآباد اگه زنده باشی باید به این عقد چه بمانی؟ وفادار بمانی. این میشد اطلاق چی؟ اطلاق زمانی. یعنی دائما و مستمرن میبایست به این عقد وفادار بمانی. حالا که این درست شد، خیلی دلیل خیار قبل یکی از دو مطلب است، یا قاعده لازرره یا شرط ارتکازی. درسته؟ خیلی خوب. اگر مخصص ما در اوفو بالعقود، اوفو بالعقود مخصصش خیار، دلیل خیار قبل، درسته؟ این دلیل خیار قبل، این دلیل خیار قبل ما یا قاعده لازرره؟ اگر قاعده لازرر شد، مدلول قاعده لازرر این است که مقبون اون هنگام که متضرر است از حکم شارع، لازرر اون حکم شارع رو چه میکنه؟ برمیداره. خیلی خوب، الان مقبونه، علم به قبل پیدا کرد، شارع اگر بگد اوفو بالعقود، مقبون متضرر میشد دیگه، باید وفادار بماند به عقدی که توش ضرر کرده، میشه لازرر ورش میداره. در آن اول شارع ورداش اوفو بالعقود را. خب در آنات بعدی دیگه ضرر ناشی از شارع است یا ضرر ناشی از بیحالی خودش؟ دیگه در آنات بعدی ضرر ناشی از بیحالی، وسعت یا تردید خودش است. اونجا دیگه ضرر به شارع ربطی ندارد. در آنات بعدی لا ضرر نیست. وقتی در آنات بعدی لا ضرر نیست، عفو بالعقود میگیردش یا نه؟ تموم شد. لا ضرر فقط آن اول و دلالت داشت. خب در آن بعدی عفو بالعقود هست. درست شد؟ این اگر قاعده لا ضرر باشد. دلیلمون قاعده لا ضرر. و اما دلیل اگر شرط ارتکازی باشد. اگر دلیلمون هم شرط ارتکازی باشد، الکلام کل کلام. این شرط ارتکازی نافی لزوم عقد است در آن اول. آن اول که تمام شد، شرط ارتکازی شما هم رفته. چون آن اول میگد سیره عقلا، شرط ارتکازی میگد سیره عقلا بر این است که سمن و مسمن با هم مساوی باشن و تفاوت فاحش نداشته باشن، و الا مقبون میتواند فسخ بکند. میگم آقا شرط ارتکازی مقبون تا کی میتواند فسخ بکند؟ تا ابد الاباد؟ میگد نه، آن اول. دلیل آن اولش هم حالا برادون میگم. بنابراین دلیل ما هر کدوم که باشد، ما نحن فیه می شود مثل داستان اکرم العلماء ولا تکرم زیدن فی یوم الجمعه. در روز غیر بقیه ایام نسبت به اکرام زید تمسک میکنید به چی؟ به دلیل عام اکرم العلماء. ما نحن فی هم در آن اول اوفو، در آن اول دلیل خیار میگیردش، در آنات بعد تمسک به عموم اوفو بالعقود. پس اشکال شما بر شیخ علی صاحب جامع المقاصد وارد نیست. این سه تا اشکال بر شیخ اعظم انصاری. و اما المختار فی الفور و تراخی، برای اینکه قافیهشو درست کنی بگون المختار فی التراخی و الفور. چه بگویی؟ بالاخره اختیار ما میشد فور یا تراخی در خیار قبل. میگم آقا مفاد دلیل در باب خیار قبل فوریت خیار قبل است، لکن به واسطه اینکه احکام شرعی القاء بر عرف شده است، مراد از فور فوریت عرفیه است لا فوریت عقلیه. اول ازمنه امکان عقلی نه، اول ازمنه چی؟ عرفی. یعنی امرو فهمید سرش کلا رفته، فردا پس فردا در حداقل دیگه مثلا حد اکثر حتی هفته آینده اقدام به فسخ بکند اگر بخواد. اما حالا فهمید سرش کلا رفته، آره گفت حالا بذار صبر کنیم ببینیم بازار چطور میشه، جنس چطور میشه. خب 6 ماه صبر کرده، بعد 6 ماه خیلی خوب، بعد 6 ماه که بازار دیده است چجور شد و اینا، حالا میگه آقا من کلا سرم رفته، آقا من میخوام فسخ کنم. نمیشد که. مراد چیست؟ مراد اول ازمنه عرفی. خیلی خوب. چرا؟ از کجا میگم؟ بگم آقا همون جور که آقایون فرمودن، دلیل خیار قبل یا چیست آقا؟ یا لا ضرر است یا شرط ارتکازی و لا ثالثا. چون 6 تا دلیل گفتیم ولی اون بقیه را مناقشه کردیم، لا ضرر هم مناقشه کردیم، اما حالا چون لا ضرر را خیلی ها قبول کردن به تبع القوم قبول کردیم. خیلی خوب. میگم اگر دلیل خیار قبل لا ضرر باشه، خیلی خوب، لا ضرر همون آن اول خیار رو برمی‌داره، چون در آن اول استناد لزوم وفاء به عقد مستند به شارعه. شارع اگر در این فرجه آن اول گفت میخوای فسخ کنی فسخ کنو، خب تموم شد. در آن اول اگر شارع حکم به لزوم بکند این حکمش ضرری است، لا ضرر ورش میدارد. در آن اول حکم مستند به شارع برداشته شد، در آنات بعدی ضرر مستند به شارع نیست، مستنده به خودش است که خیارش رو اعمال نکرده، پس دیگه لا ضرر نمیتونه برش بداره. پس مخصص شما فقط آن اول رو میگیرن. بنابراین اگر دلیل خیار قبل باشد، خیار قبل میشد علل فور ثم. اگر دلیل شرط ارتکازی باشد، اینم خوب دقت بفرمایید تا براتون توضیح بدم. اگر دلیل شرط ارتکازی باشد، شرط ارتکازی یعنی چی چی؟ صحیح میگم شرط ارتکازی یعنی چی؟ یعنی بناء عقلایی. بناء عقلایی. سیرت العقلاییه. خیلی خوب. یعنی عمل عقلا، عمل عقلا در معاملاتشون این است که معامله ای را انجام میدن که این سمن و مسمن با هم چه باشن؟ مالیتش یکی باشه. الان نمیاد مال خودشو بی خودی از دست بدد. سمن و مسمن در مالیت مساوی باشن معامله را انجام میده. اگر مساوی نباشن معامله را انجام نمیداد. وقتی دلیل شما شد بناء عقلا، سیرت العقلا، عمل عقلا، اینا همش دلیل چیه؟ اینا همه دلیل، اینا همه دلیل لبی است. اینا که دلیل لفظی نیست که. عمل دلیل لبیست، لسان ندارد، اطلاق ندارد. پس شما باید تمسک کنید به چی؟ به قدر متیقنش. قدر متیقنش میشد چی؟ آن اول. قدر متیقنش میشه آن اول. بنابراین در آن اول دلیل اوفو بالعقود در آن اول تخصیص میخورد به این شرط ارتکازی، به این بناء عقلایی، به این سیره عقلایی، به این عمل عقلا آن اول تخصیص می‌خورد. تمام. آن اول خیار ثابت است. آنات بعد دلیل دون اطلاق ندارد، دلیل لبی است. پس فقط آن اول رو تخصیص می‌زند. آنات بعد اوفو بالعقود جاری می‌شود. لا یقال، لا یقال چی؟ لا یقال آقا، اینی که شما گفتید عموم عام و یه خاصی بیاد و این عموم رو تخصیص بزند، این مال جایی است که عموم عام خاص دون دلیل منفصل باشه. اما اگر خاص دون دلیل متصل است، از اول ظهور عام انعقاد در اون خاص ندارد. یعنی اگر گفت اکرم العلماء الا النهات، نهات از اول دیگه خارج میشه، دیگه هرگز عموم او اکرم العلماء شامل حال نهات نمی شود. اما اگر دلیل دون منفصل بود، یعنی گفت اکرم العلماء ولا تکرم زیدن، اون وقت شما بررسی بکنید ببینید زید را تا کی نباید اکرام بکنیم؟ آیا میشد زید یه وقت برگردد تحت عنوان عموم عام؟ خب این پس مخصص متصل با مخصص منفصل با هم چه دارد؟ فرق داره. میگه وقتی شارع گفت اوفو بالعقود و مخصص شما بناء عقلاست، بناء عقلا، سیره عقلا، عمل عقلا، کل مخصص متصل است یا منفصل؟ کل مخصص متصله، چون بناء عقلا همیشه هست، سیره عقلا همیشه هست، قبل از نزول آیم هست، این نزولم هست، بعد نزولم هست. درسته؟ بنای عقلا مادام که عاقلی باشد بناش این است دیگه. خیلی خوب، پس بنابراین بنای عقلا میشه مثل مخصص متصل. وقتی شد مثل مخصص متصل، اصلا دیگه ظهور عام با این مخصص متصل دیگه در عموم باقی نمیمانه. میگم لا یقال، این حرفو نزنی. چرا؟ لأن نقول این حرف درست نیست آقای حق پرست. چرا؟ میگم بله، اون بناء عقلایی کل مخصص المتصل است که بنای عقلایی باشد که بنای عقلایی باشد که همه قبول دارن، کسی درش مناقشه ای نمی کنن. مثل چی؟ مثل کل از جز بزرگتر است، مثل التناقض محالون. اون بناهای عقلایی که همه قبول دارن به نحوی که دلیلها قیاساتها معها. خیلی خوب، کسی که کل رو بشناسد، جز را هم بشناسد، دیگه مناقشه ای ندارد که کل از جز چیه؟ بزرگتر است. درست شد؟ اینجوری باشد میشه کل مخصص المتصل. اما اگر مثل بنای عقلایی ما باشد، یعنی اینی که ما میگم شرط ارتکازی اینا، این شرط ارتکازی برای خیار قبل در قرون متأخره به عنوان دلیل خیار قبل ذکر شده، در قرون گذشته اصحاب دلیل خیار قبل را او پنج تا دلیل دیگه می گرفتن که برای شما گفتیم، آیه می گرفتن و مستثنای آیه و عقد مستثنا منه آیه و بفرمایید که روایات تلقی رکبان می گرفتند و اینا می گرفتند، استصحاب می گرفتند و قاعده لازرر می گرفتند و اجماع هم بله می گرفتند و اینا رو به عنوان دلیل می گرفتند. کسی شرط ارتکازی ها نمی گفت. تو این یکی دو قرن اخیر آقایون دلیل خیار قبل را از اون ادله را رها کردن، آمدن سر شرط ارتکازی. معلوم میشد این شرط ارتکازی نظریست، عقلیه، اما عقل خروجی عقل نظریست. خروجی عقل نظری یعنی چی؟ یعنی این که مثل اون مواردی که قیاساتها معها باشد نیست، به تأمل و دقت عقلی شما باید به این برسید. و لذا فقهای گذشته این دقت عقلی و این تأمل عقلی رو نکرده بودن، لذا دلیل رو چیزهای دیگه گرفته بودن. فقهای متأخر آمدن این را به عنوان دلیل اخذ کردن، صحیح هم اخذ کردن. خود همین که فقهای قبل نگفتن و فقهای متأخر فرموده ان، این معلوم میشد شما یه چنین بنای عقلایی و یه چنین شرط ارتکازی را نمیتوانی کل مخصص متصل بگیری. این مثل مخصص منفصله، چون اگه مثل متصل بود قبلی هم باید میگفتن، در حالی که نگفتن. در حالی که شما تا زمان علامه و بعد علامه هم چیزی به عنوان شرط ارتکازی نداری. تو یکی دو قرن اخیر این رو به عنوان شرط ارتکازی. پس این شرط ارتکازی، شرط ارتکازی بدیهی و روشن نیست. این شرط ارتکازی نظری است. یعنی یه ارتکازی است که شما باید تأمل کنی، دقت کنی تا بهش برسی. اگر این تأمل و دقت رو نکنی بهش نمیرسی و لذا گذشتگان بهش نرسیده بودن. پس میشه کل مخصص منفصل. وقتی شد کل مخصص منفصل، اون وقت میتوانی دو مرتبه رجوع کنی به عام. در پایان دلیل میتوانید رجوع کنید به عام. بنابراین دلیل شرط خیار قبل را لا ضرر بگیری میشه خیار قبل علی الفور. دلیل خیار قبل رو شرط ارتکازی بگیری بازم میشه علی الفور. چرا؟ چون علی الفور قدر متیقن است و باید اخذ به قدر متیقن بکنی و این دلیل شرط ارتکازی اطلاق ندارد. عمل عقلاست، عمل عقلا دلیل لبی میشد و در نتیجه اطلاق ندارد که تمسکی به اطلاق بکنی، قدر متیقنش میشد علی الفور. بنابراین مختار ما در مقام مسئله فور و تراخی خیار قبل میشد این که خیار قبل علی الفور است، لکن علی الفور عرفی، یعنی نه آنی که فهمید مقبونه تلفن بردارد بگید فسختو و اگه نگید دیگه نمیتوند، نه آن عرفی، یعنی عرف به یک کسی فرصت میدن تا کی بله بیارد فسخ کند، در آن اول عرفی بیاد و معامله را چه کند؟ فسخ کند. نه بگذارد 6 ماه، 1 سال، 10 سال دیگه من حالا میخوام خیارم را چه کنم؟ اعمال کنم. فوریت عرفیه. آزا تمام الکلام در خیار قبل، یقع الکلام به اذن الله از فردا در خیار تأخیر. و صلی الله علی محمد و آله.